سبب کشتار بوده است. سالهای اخیر چند حادثه پر سر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سغد رخ داده صاحبکاران را نگران کرد. از جمله ماه یونی سال 2013 یک گروه که بعداً معلوم شد اعضای یک خانواده بودند، نیمه شب به قصد غارت به خانه طلافروش احمد خوجه بابایف در ناحیه باباجان غفوروف وارد شده، او همسرش حیات خان بابایف و فرزندانش رخشانه، سهراب و سنجربیگ را کشتند و خانه اشان را آتش زدند. این جنایت باعث سر و صدا در بین مردم گردید و رئیس جمهور نیز به مقامات پلیس دستور داد که به هر قیمتی نباشد عاملان جنایت را معین و دستگیر کنند. کارمندان پلیس بعد از دو سال 7 نفر را با اتهام کشتار بازداشت نمودند. این 7 نفر برای قتل خانواده بابایفا به مهلت های گوناگون روانه زندان شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو گمان برای دزدی ناقل تلفن در شهر خاروق که یک مدت باعث از کار ماندن تلفن‌های خانگی در مرکز بدخشان گشتن بازداشت شدند. در شعبه کارهای داخلی شهر خاروق روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تفتیشات هنوز در این رابطه ادامه دارد. مقامات میلیسه به خاطر وارد نشدن خلل به رفت تفتیشات اسم این دو نفر را آشکار نمی کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در این شعبه میلیسه به رادیو آزادی گفتند که در سال 2017 نیز ربایندگان ناقل های تلفن را آشکار و به جوابگری کشیده بودند. حادثه آخرین دزدی شدن ناقل ها روزی 7 ینوری امسال رخ داده است. دزدان قسمت ناقلی تلفن را که از زیر پول رود غوند می گذشت قیچی کرده گرفتند. در نتیجه این دزدی تلفن خانگی تا 1500 نفر مشتری شرکت دولتی تاجیک تلکام از کار مانده است. امری خدا گیویف رئیس شرکت تاجیک تلکام در شهر خاروق به رادیو آزادی گفت عین زمان ناقل ها برقرار گشته، تلفن های ساکنان و اداره ها فعال گشتند. این مسئول تاجیک تلکام در مورد حادثه ربوده شدن ناقل های تلفن های شهری معلوماتی بیشتری نداد. در دو سال اخیر 25 حالت دزدی ناقل های تلفن در ولایت بدخشان ثبت شده است. دزدان در این مدت بیش از 6400 متر خط تلفن را دزدیدند. شکار ناقل های تلفن به گفته مسئولان بیشتر به خاطر متال میسی داخل آن است. قیمت یک کیلو میس در بازار تاجران متال از 30 تا 40 سومانی نرخ دارد. ناقل ربایان معمولا پوست رزینی ناقل را در آتش سوزانیده سیم های میسین را به تاجران متال می فروشند. دزدی سیم تلفن در بدخشان در حال است که اکثر ساکنان از استفاده تلفن های خانگی دست کشیدند. قربان علمشاه ساکن شهر خاروق میگوید دو سال باز او و اهل خانوادهش از استفاده تلفن خانگی دست کشیدند و ای گفت
حاضر بسیارا مبین حاضر قریب که در تلفن های چرا قریب که مردم استفاده نمی کند تلفن های سنه همین چون که همه وای هست همه با مبین دسترسی دارن باید مثلا هر کسی که فرزنداش در خارجه باشد با وای بروی ما و واتساپ و باور کنید بسیار کمپیوترها هم واتساپ و وایبر این چیزا میدونن. من میدونم که در همین دوم ما با خواهی ما وای قریب استفاده نمیکنه از تلفن های خانگی. برای من
ضمناً روند کاهشیابی استفاده برندگان تلفن های خانگی در تمام قلمرو جمهوری به نظر می رسد. اکثر شرکت و اداره های دولتی از استفاده برندگان اصلی تلفن های خانگی هستند. مسئولان تاجیک تلکام میگویند با کاهش یافتن مشتریان علاقه تلفن خانگی، نگاهوبین و ترمیم خطهای تلفن هم برای شرکت زیان آور می شود. تنها از سال 2015 به این جانب شرکت تاجیک تلکام از حساب ربوده شدن سیم های تلفن بیش از 170 هزار سومانی زیان دیده است. ضمناً دزدیده شدن اشیای جمعیتی از متال های رنگا در منطقه های دیگر تاجیکستان نیز به نظر می رسند. اخیراً مسئولان اداره راه منطقه کلاب خبر دادند که برخی از نورسان نشانه های کنار راه را بنابر الومینی بودنشان را بوده با تاجران آهن می فروشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با امر تقدیر وا خوردیم و اویله بنیاد کردیم. نمیدونم تو چی فکر داشتی، اما برای حفظ اویله تیار بودم. آن قدر شیطان در گردنی تو نشسته است که آنها را راندن نمیتوانی. این یکی از نامه های بگیجان قربانوی 52 ساله است که قبل از مرگ نوشته از یک دیگر نفهمی با همسرش شکایت کرده است. جسد بگیجان قربانو را روز 10 فوریه امسال از تپه های جماعت رودکی ناحیه واسه یافتند. با اطلاع پلیس منطقه کلوب او در پی نوشیدن سیرکا جان داده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک هفته پیش صباحت سعدالله 35 ساله همسری بگیجان قربانو سیرکا نوشیده در بیمارستان درگذشته بود. مقامات پلیس میگویند تا به حال علت خودکشی این دو نفر معلوم نیست، اما نزدیکان بگیجان قربانو گفتند که آنها تای تقریبا 2 سال زندگی مشترک هیچ روزی آرام و بی‌جنگ و جنجال نداشتند و احتمال حیات نابسامان آنها را به این حال افکنده است. زویدالله سعدالله برادری صباحت سعدالله روز 12 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت بعدی آنکه از سیرکون نوشیدن خواهرش خبردار شد او را در حال به بیمارستان ولایتی در کلاب بردند. صباحت آنجا 2 روز زیر نظر پزشکان بوده است. این هم صحبت ما گفت ظاهرا زندگی خواهرش با بگیجان قربانو بد بود، ولی مثل هر خانواده دیگر گاه گاه مناقشه میکرد. او گفت در این مدت یزنش یک بار تلفنی از حال همسری خود پرسیده است.
تون یک بار دم بله سبت اویلش نمیپم زنگ زد روستیگر قد پدرمو گفت زد صحبت تلفنی قدی سکریچ تلفن قد تلفن کرد تلفن ما گرفتم گفتم گوش کن همه کار چیزی شید نشید تا شوهرش میشه یک چی میشه نشه دو در پیش پدر مدر یک چیخ به مقصد بعد اگزشتن یه ترا مقصد چیز نکنن خیلی که دیگه نصیب تقدیر یا نصیب تقدیر
گفت مصاحب ما. اما خانواده بگیجان قربانو میگویند از اول زندگی این دو نفر خوب نبود و با هم سازش کردن نمیتوانستند. ختیچه‌ما قربانو خواهر بگیجان قربانو روز 12 فوریه گفت آنها دفعه‌های اخیر در محله کوهدامن شهر کلاب میزیستند.
کوچک جای اومد نمی مغازین نمی دکان رو ببرن می بین امی جمعی بودم اقلور زندگی میکنم بودم کلش کردن نه شرایطی بانیه بود نه توالی بود نه چی هم یک خونه چه بودم مغازین بود آخون همی جا جا همی یک سال زندگی پیست خمینا ما یک دا کدن اخی دا که چم با بور پر توفن زبون خطوش هست.
گفت او خانواده بگیجان قربانو میگویند که او روز جمعه گذشته به خانه خواهرش در جماعت رودکی ناحیه واسه رفته در آنجا خودکشی کرده است. در حال حاضر پرونده مرگ صباحت سعدالله را دادستان شهر کلاب و از بگیجان قربانو را دادستان ناحیه واسه تفتیش میکند. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه به رادیو آزادی گفت یک نامه بگیجان قربانو در دست آنهاست و تفتیشات به نکته های آن اهمیت میدهد. خودکشی این زن و شوهر در پی استفاده سیرکا در حال است که در 2 ماه اخیر همچنین موردهای خودکشی با استعمال سیرکا در منطقه کلاب به قید گرفته شده است. اول سال جاری دادستان شهر کلاب با تحقیق مرگ سیرنبی دوستیوی 57 ساله آغاز کرد که پس از نوشیدن سیرکا به هلاکت رسیده است. این زن روز 6 ژانویه پس از 3 روز بستری شدن در بیمارخانه ولایتی شهر کلاب جان داد. دهشتناکترین حادثه سال 2017 در ولایت ختلان خودکشی پرسر و صدای عروس 18 ساله رجبی خورشید است که قربانی بحث بکارت با شوهر شد. مرگ مدهش عروس 40 روزه بسیاری ها را در کشور تکان زده و تاجیکستان را در سرخط خبرهای جهان قرار داد. با اطلاع دادستان منطقه کلاب سال گذشته بیش از 70 مورد خودکشی ثبت شده، نسبت به سال گذشته 3 حالت زیاد بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
پیش صفی آلمان در المپیاد زمستانه در پیونشخانی کره جنوبی ادامه دارد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در 2 بازی سنجشی در ترکیه ناکام شد. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. بازی های زمستانه المپی در پیونشخانی کره جنوبی با شرکتی بیش از 2900 ورزشکار از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. بعد نتیجه گیری 4 روزی مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان که 9 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آورده است در جای اول قرار دارد. هلند با 10 مدال مقام دوم و نروژ با 11 مدال مقام سوم را کسب کردند. با پنجگانه بهترین اینچنین کانادا با 10 مدال و ایالات متحده آمریکا با 6 مدال داخلند. از بین کشورهای سابق شوروی در المپیاده پیونشخان ورزشکاران روسیه 5 مدال، 1 مدال نقره و 4 برنجی و قزاقستان 1 مدال برنجی به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی آسیا در شهر انتالیا ترکیه دو بازی سنجشی انجام داد و در هر دویش ناکام گشت. منتخب تاجیکستان در بازی اولی سنجشی از تیم جوانان ویلی دانیا با حساب 0-2 مغلوب شد. فوتبال بازان جوانی تاجیک در بازی دومی سنجشی که 13 فوریه برپا گردید از هیئت جوانان باشگاه فرنس ورش مجارستان یا ونگریا با حساب 1-3 شکست خوردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
متاسفانه آن بازی هایی را که باختیم به علت خطاهای برخی از بازیگران ما در خط دفاع بود. از جانب دیگر ما با تیم های اروپایی بازی کردیم که سطحشان نسبت به ما بالاتر است. ما در بازی های سنجشی بازیگران را از آزمایش میگذرانیم و هیئت نهایی دسته منتخب را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معین میکنیم.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزیا برگزار می شود در انتالیا باز دو بازی سنجشی انجام می دهد. فوتبال بازان جوانی تاجیک 16 فوریه با منتخب جوانان اسلوواکیا و 19 فوریه با تیم جوانان قزاقستان رقابت می کنند.
زینا مردمی ها کسی روزی ندیدن با بال دلم یک دل کل ندیدن بسازیم و بسازیم یک دنیای وفا را فراموش ما نسازیم فقط میری خدا فراموش ما نسازیم فقط میری خدا را بازای به دل بری ستم بازم بازای بازای شادی با دل بیاندازم بازای بازای مرید چشمانم بازار بازار دل از قفس بکن بازم بازار بازار دل از قفس بکن بازم جفا کردی وفا داری نکردی با عشقی ناسزا وفاداری کردی با عشقی ناسزا وفاداری کردی بازای به دل بری ستم بازم بازای بازای شادی با دل بیاندازم بازای بازای نگه مری دو چشمانم بازای بازای دل از قفس بکن بازم بازای دل بری ستم بازم بازای بازای شادی با دل بیاندازم بازای بازای نگه بری دو چشمانم بازای بازای دل از قفس بکن بازم بازای بازای
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت های مختلف محروم شده بودند، دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگول تقایزاده، وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت، میگوید عفو مهاجران کره تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری، وزیر کشاورزی تاجیکستان، روز 6 فوریه در نشستی مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگام حاصل غونداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنسک پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی امسال در کشور در میدان 40 هزار گکتر زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است. ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمسالدین اورومبگزاده، وزیر فرهنگ، روز 7 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سبب های جدی موقتا باز داشته شده است، ولی این سبب های جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پای دیوار این تئاتر ماه مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود. و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان با وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبگ ناروف، معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان، بر در صحبت با رادیو آزادی گفت که مین بعد شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آره، همین که همین مثلا سرتیفیکاتی همون شرکت ها که وقتی که کاروکا در حلال که هسته حتما مثل همون شرکت باید که اقتصادیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولات که ما در مثل همین گوشتی دیگر دیگرش میرم گوشتی اصاب نمود چیزی یخی میمدیده باید که سپیشالیست ما برای همون زوادار اکرکت سکرم بینن بعد یعنی بعد اجازه سیم. اگر بشر دیگه همون فیرمایی که خورجی با خود چونم که بخواهن که سمسلات این خودم با ورد کن همین خیلی با و پرسن لکار که باید سپیشالیست ما رفته با همون زواد بینن بعد هم محصولات ما دورد شود.
تاجبک نروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی به آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بخطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسمان از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دکانهای گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد سنجش شرایط ذبح گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان میکنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسب از سنه استحصال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت میدهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت میکند که پس از سنجش به شرکت ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال میدهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاهی تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرغیزستان و گرجستان با کسبی 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محیدی نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیو آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تست با جماعت میفرستد. با گفته وی ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمی کنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه ای را میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
"ما همین یک سال مبلغ که مثلا من 100,000 سوم مبلغ جزء میشه. همین 100,000 چند سال برآمد میکنیم، جمع میذارم من همین مبلغ برای این من همین مبلغ برای این من همین برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، برای امر تصدیق میکنیم. او خیلی پیشنهاد کنیم و مبلغ ما از کجا افراد کردن نمیتونم که.
محیدی نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان نداریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هر چه که گفتند همان را میکنیم، افزود محیدین نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ینوار در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح‌ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانونگذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانونی بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اوکتام جمعایف، نامزد علم‌های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین‌المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می‌شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی‌داند، زیرا با گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می‌یابند و حتی نمی‌توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت:
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن به مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اوکتام جمعایف معتقد است که فراهمسازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان به روند کاهش فقر در این کشور مساعدت می کند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کم بضاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عزیزم آغشته شدم، به خود گفتم اگر به دادی قلبم نه